هفته شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه سه‌شنبه دهم آذر ماه وقت این رو داریم که در کنار شما باشیم با آخرین و تازه ترین خبرها و نگاهی که نگاه تیزبین همکاران من در تحریریه رادیو فرداست به رویدادهای مهم ایران و جهان. در روز پرخبری کنار شما هستیم، در روزی که بیژن نامدار زنگن خواستار کاهش بالای 1 میلیون بشکه‌ای از تولید اوپک شده. در همین روز در این سه‌شنبه آذر ماهی یغما گروهی شاعر و ترانه‌سرای ایرانی هم بازداشت شد. اگر که با ما در این 45 دقیقه نازنین پیش رو باقی بمونید، شنونده خبرها و گزارش‌های بیشتری خواهید بود. از طریق ستلایت میتونید ما رو دنبال کنید، از طریق امواج کوتاه و یا از طریق اینترنت www.radiofarda.com همراه همیشگی شما. اما اجازه بدید در همین آغاز در این سه‌شنبه پاییزی شما رو مهمان کنم به ضیافت خبرها، خبرهایی که تا لحظاتی دیگر اونها رو با صدای یکی از همکاران قدیمی رادیو فردا خواهید شنید. حسین قویمی اینجاست تا شما رو به ضیافت خبرها ببره. او صاحب خبر این لحظه و این ساعت ماست.
با درود فراوان، بخشی از فرودگاه سوفیه پایتخت بلغارستان روز سه‌شنبه به دلیل احتمال وجود مواد منفجره تخلیه شد و پروازها به حال تعلیق درآمد. خبرهای اولیه به نقل سخنگوی فرودگاه سوفیه حاکی است که پلیس بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی در مینیبوسی که چند ساعت در پارکینگ فرودگاه متوقف بوده مواد منفجره یافته است. این مینیبوس دارای شماره بلژیک بود. در تازه ترین خبرها خبرگزاری ایتارتاس به نقل از وزارت کشور بلغارستان گزارش داده که ماده منفجره‌ای در این مینیبوس کشف نشده، اما تجسس ماموران ادامه دارد و هنوز ترمینال شماره 1 فرودگاه سوفیه بسته است و پروازی از آن انجام نمی‌گیرد. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس از ترکیه و روسیه خواست تنش بر سر سرنگون شدن هواپیمای بمب افکن روسیه را کنار بگذارند و مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش را در اولویت قرار دهند. آقای اوباما در این دیدار در عین حال بر حق ترکیه برای دفاع از خود در واقع تأکید کرد و گفت آمریکا متعهد به حفظ امنیت و حاکمیت ترکیه است. باراک اوباما ضمن قدردانی از ترکیه به خاطر پذیرش آوارگان سوری گفت آمریکا مشتاقانه خواهان تسریع همکاری‌های نظامیش با ترکیه است. در اروپا هیئت دولت آلمان روز سه‌شنبه با اعزام 1200 نیروی نظامی به منظور تقویت نیروهای بین‌المللی در مبارزه با گروه داعش موافقت کرد. این طرح یک سال است و بودجه آن 134 میلیون دلار تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان با اینکه اعزام جنگنده‌های تورنادو جزء این برنامه است، اما آلمان به حملات هوایی در سوریه دست نخواهد زد. بر اساس این طرح یک ناوشکن و یک هواپیمای سوخت‌رسان نیز در منطقه مستقر خواهند شد. انتظار می‌رود پارلمان آلمان این طرح را تصویب کند. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خرید نفت توسط ترکیه از گروه دولت اسلامی یا داعش را تکذیب کرد. آقای اردوغان شامگاه دوشنبه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس به خبرنگاران گفت اگر رئیس جمهوری روسیه بتواند اتهام خرید نفت توسط ترکیه از داعش را با ارائه مدرک به گفته او ثابت کند، وی از سمت ریاست جمهوری ترکیه استعفا خواهد داد. آقای اردوغان افزود اما اگر پوتین نتواند این اتهام را ثابت کند، آیا او نیز حاضر به استعفا خواهد بود؟ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز گفته بود داعش در مقیاس صنعتی نفت به ترکیه صادر می‌کند و ترکیه به منظور حفاظت از تجارت نفتیش با داعش جنگنده روس را سرنگون کرده است. و گروه جبهه النصره سوریه مرتبط با القاعده روز سه‌شنبه 16 سرباز اسیر لبنانی را با 13 زندانی خود در لبنان مبادله کرد. جبهه النصره این سربازان لبنانی را در ماه اوت 2014 به گروگان گرفته بود. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد که دولت بیروت با میانجیگری قطر در مقابل آزادی 16 سربازش 13 زندانی مرتبط با جبهه النصره از جمله 5 زن را آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از زنان آزاد شده همسر سابق ابوبکر بغدادی رهبر داعش است، آقای زرقامی.
سپاسگزارم. حسین قویمی بود که نگاهی داشت به آخرین و تازه ترین خبرها که تا این لحظه شنیدید. اما ببینیم که سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زند چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که تا لحظات دیگه اونها رو با هم و در کنار هم خواهیم شنید. مناقشه ترکیه و روسیه، گوش و کنایه های رهبران دو کشور به یکدیگر. ورود 10,000 زائر ایرانی بدون ویزا به عراق، مقصر کیست؟
این خطری که تهدید میکنه زائران ما هم بار سنگینی به لحاظ امنیتی بر عهده دولت میذاره.
ترانه سرای 20 سرزمین تر از باد در بند.
150 پل زیر زمین، صندلی، میز، بازجو، دوربین.
از بازداشت یغما گلرویی برای شما خواهیم گفت. همه این مطالب رو خواهید شنیدیم. وعده رو هم بدم به اون دسته از شنوندگانمون که دوست دارند صدای خودشون رو بشنوند. البته این از سر خودشیفتگی نیست، صدای شما صدای فردا هم در همین شامگاه خواهید شنید. هفت و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت ایرانه و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همونطور که خبرها رو دنبال کردید، کنفرانس تغییرات جوی در پاریس در حال برگزاری. امروز رئیس جمهوری آمریکا هم یک نشست خبری رو داشت و همچنین دیداری داشت با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان. همکنون نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های امروزی که در جریان برگزاری این کنفرانس در پاریس در گرفته. خانم پور ابراهیم بهتون سلام می‌کنم و بیش از هر چیز ما رو در جریان صحبت‌هایی بگذارید که آقای اوباما امروز داشتن در جریان کنفرانس تغییرات جوی در پاریس.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه تون. باید بگم بیشتر صحبت‌های آقای اوباما و همچنین فلان حضورشون در این دو روز در پاریس تحت.
خانم پور ابراهیم ببخشید ما صدای شما رو با کیفیت خوبی نداریم. من از شنوندگان رادیو فردا هم پوزش میخوام. تا لحظاتی دیگه ما باز به شما باز میگردیم با یک کیفیت بهتر. روسیه پس از وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور شامگاه دوشنبه در جدیدترین اظهارات خودش ترکیه رو به خرید نفت از گروه حکومت اسلامی متهم کرده، تامی که رئیس جمهوری ترکیه گفته در صورت اثبات اون استعفا خواهد کرد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم همونطور که در خبرها شنیدید آنکارا و مسکو رو به کاهش تنش فراخونده و تاکید کرده که دشمن اصلی گروه حکومت اسلامی است. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
تنش میان مسکو و آنکارا درباره سرنگونی هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه ادامه دارد و روابط دو کشور همچنان رو به سردی می رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترکیه را متهم کرده که به دلیل حفاظت از تجارت نفتیش با داعش و حفاظت از خطوط انتقال نفت به خاک ترکیه جنگنده روسی را سرنگون کرده و می گوید برای این موضوع دلایل متعددی دارد. رجب سفروف رئیس دفتر مطالعات ایران معاصر در مسکو در این باره میگوید
وقتی که صحبت در سطح خیلی بلند ابراز میشه و از نام رئیس جمهور گفته میشه مطمئنا این دلایل رو روسیه داره و اگر کار خیلی با سناریوی بدی کشیده بشه من فکر کنم که بعد چند روسیه دلایل خودشون برای جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد و اون رو برای رسانه‌های جهانی و جامعه جهانی این دلایل را خواهد آورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صحبت‌های رئیس جمهوری روسیه را مبنی بر خرید نفت داعش توسط ترکیه تهمت‌آمیز خوانده و گفته اگر این موضوع به اثبات برسد از سمتش استعفا خواهد کرد. عباس ولی تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه میگوید این موضوع به راحتی قابل اثبات نیست.
اون چه که مسلم داعش نمیتونه بدون یک همکاری خارجی نفت صادر بکنه. حالا اگر این مسئله خود رابطه مستقیم دولت ترکیه هم نباشه ممکنه افراد یا گروه های زینفی باشن از شهروندان ترکیه که در این جریان دست دارن. این که آیا آقای پوتین واقعا یک همچین مدرک اساسی و غیر قابل انکاری از در دست داره نمیشه الان گفت. در ضمن آقای اردوغان هم میتونه همچنین ادعایی بکنه برای اینکه اگر هم حکومت ترکیه و یا نیروهای امنیتی در این دست داشته باشن از راه های پرپیچ و خم و جانبی و از طریق گروه های میانی همچین کارهای عملی میشه و احتمال اثباتی زیاد نیست.
رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه همکنون برای شرکت در نشستی درباره گرمایش زمین در پاریس به سر می‌برند. رجب طیب اردوغان پیشتر گفته بود که احتمالاً در پاریس با همتای روسی خود گفتگو می‌کند. اما ولادیمیر پوتین که این اقدام ترکیه را خنجر زدن از پشت توصیف کرده از زمان حادثه حاضر نشده با رجب طیب اردوغان گفتگو کند و خواستار عذرخواهی ترکیه شده است. رجب سفروف ترکیه را بازنده تنش میان مسکو و آنکارا می داند.
در روزهای نزدیک راهبران روسیه به هیچ وجه آماده نیستند که با ترکیه گفت‌وشنید داشته باشند چون که منتظرم آقای اردوغان سه کار را انجام بده. یکم عذرخواهی بنموید، دوم تمام خساراتی که در این موضوع انجام شده جبران بکنه، سوم قولی این را بده که اصلا دیگه به این کار به هیچ وجه دست نزنه. الان ترکیه آماده نیست که این کار انجام بده، پس مطمئن این تنش باز عمیق‌تر و فراوان‌تر خواهد شد و این به هیچ وجه با جنگ دو کشور کشیده نمیشه. لیکن در آینده نزدیک تأثیر این تحریم‌ها با اقتصاد ترکیه و افکار عمومی ترکیه راهبران ترکیه را مجبور می‌کنند که یا پیشنهاد آقای پوتین را بپذیره یا با هر راه عقب نشینی بکنه.
روسیه روز شنبه هم تحریم‌هایی را علیه ترکیه وضع کرد، از جمله ممنوعیت واردات برخی کالاها از ترکیه و محدودیت کار برای شرکت‌ها و شهروندان این کشور در روسیه، توقف پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه و ممنوعیت فروش تورهای گردشگری ترکیه از دیگر تحریم‌هایی است که در وبسایت کرملین به آنها اشاره شده است. عباس ولی تبعات این تنش‌ها را بلند مدت می‌داند.
به نظر میاد که این تنش‌ها تا مدتی ادامه پیدا خواهند کرد برای اینکه این تحولی که در روابط بین روسیه و ترکیه صورت گرفت با سقوط این جت جنگنده روسی تبعات بسیار بلند مدتی داره از نظر استراتژیک و از نظر پرستیژ سیاسی این دولت‌ها در منطقه.
ترکیه روز سوم آذر ماه یک جنگنده سوخوی 24 روسی را به دلیل آنچه نقض حریم هوایی خود توسط این جنگنده خواند هدف قرار داد و آن را سرنگون کرد، در حالی که روسیه میگوید جنگنده سرنگون شده حریم هوایی ترکیه را نقض نکرد.
از مناقشه ترکیه و روسیه و گوشه و کنایه های رهبران دو کشور شنیدید. به یکدیگر از مهتاب وحیدی راد. یک بار دیگه برمیگردیم به نیلوفر پور ابراهیم در پاریس که متاسفانه به دلیل کیفیت بد نتونستیم در ابتدای مجله او رو داشته باشیم. خانم پور ابراهیم، بهتون یک بار دیگه سلام میکنم و منتظرم که گزارش شما رو از پاریس بشنوم. با توجه به اینکه امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم نشستی خبری داشت، همین که دیداری داشته با رهبران سیاسی.
بله، بیشتر صحبت‌ها حول محور سوریه بود و مبارزه با تروریسم و همینطور صحبت‌هایی که آقای اوباما داشته با رؤسای جمهور روسیه و همینطور ترکیه. آقای اوباما توی صحبت‌هایی که داشت اظهار امیدواری کرد که روسیه بالاخره به این نتیجه میرسه که بشار اسد باید از قدرت کنار بره برای پایان دادن به جنگ سوریه، ولی این رو هم گفتش که این تغییر موضع یک شبه نخواهد بود و انتظار این رو نباید داشت که 180 درجه استراتژی روسیه توی هفته های آینده تغییر کنه. ولی از نظر آقای اوباما این امکان وجود داره که در ماه های آینده روسیه دست از حمایت بشار اسد برداره. همینطور اشاره کرد به اینکه روسیه به هر حال سالها روی موندن بشار اسد سرمایه گذاری کرده، بنابراین سخت خواهد بود این تصمیم گیری. از طرف دیگه اظهار امیدواری کرد که راهکار وین به یک نتیجه دیپلماتیک و صلح‌آمیز در واقع در سوریه ختم بشه. از طرف دیگه اظهار نگرانی کرد از فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق و همینطور برای مبارزه با تروریسم با سران کشورهای مختلف دیدار کرد و همینطور گفتش که باید این بیشتر بشه. از طرف دیگه در دیدارهایی که داشت با وزرای خارجه با رؤسای جمهور روسیه و ترکیه دیروز و امروز از اونها خواست که تنش‌های به وجود اومده بین دو تا کشور رو کاهش بدن و از در واقع برای اینکه هدف اصلیشون رو بذارن روی مبارزه با داعش و روی اون متمرکز بشن، چون به گفته آقای اوباما همه یک دشمن واحد دارن و اون خلافت اسلامیه و گفت که میخوام مطمئن باشیم که فقط روی اون متمرکز بشیم.
از طرف دیگه خب امروز دومین روز از نشست بین المللی تغییرات جوی هم بوده که روز دوشنبه کار خودش رو آغاز کرد با حضور نمایندگان 195 کشور از جمله 147 رئیس دولت در پاریس. آقای اوباما صحبت‌هایی هم داشتن در این خصوص.
بله، دقیقاً در مورد تغییرات آب و هوایی اشاره کردن به اینکه اگه اجازه بدیم که سیاره زمین با همین سرعت به گرم شدن ادامه بده و سطح آب دریاها به همین سرعت بالا بیاد، در واقع الگوهای آب و هوایی به شکل نامنظم تغییر پیدا میکنه و طولی نمیکشه که تمام منابع اقتصادیم رو باید در راه سازگار شدن با پیامدهای آب و هوایی به کار ببریم. اشاره کرد به اهمیت رسیدن به یک توافق در پایان اجلاس پاریس، چیزی که طرفین به شدت دنبالش هستن، طی 10 روز آینده به اون برسن و گفت این توافق باید به اقتصاد کشورها برای رشد کمک کنه و همینطور میزان آلاینده‌های کربنی رو کاهش بده، کاری که به نظر میرسه چندان راحت نباشه با توجه به اختلافهایی که بین کشورها وجود داره اینجا در پاریس. ولی طرفین دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن، پیشنهادهای مختلفی رو مطرح میکنن برای اینکه این توافق بالاخره به دست بیاد که از سال 2020 در واقع اجرایی بشه.
نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، سپاسگزارم که ما رو در این مجله شامگاهی سه‌شنبه همراهی کردی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید که شما رو همراهی کنیم با یک گزارش دیگر. سری بزنیم به کشور همسایه ایران، عراق. وزارت کشور عراق گفته که ده ها هزار ایرانی به گفته وزارت کشور عراق بدون ویزا حصارهای مرزی اون کشور رو شکسته و با مجروح کردن مرزبانان عراقی قصد ورود به کشور عراق از مرز مهران زرباطیه رو داشته و تعدادی هم بدون ویزا وارد کشور عراق شدند. وزارت کشور عراق گفته از دید ما طرف ایرانی مقصره، زیرا به وظایف و تعهدات خودش عمل نکرده. گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید.
آنطور که یک مقام محلی عراقی به خبرگزاری رویترز گفته است، شمار ایرانیانی که از مرز زرباتیه سوی دیگر مرز مهران در خاک عراق به طور غیرقانونی وارد شده اند، از 500,000 نفر فرارفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، افرادی که به سمت مرز مهران راهی شده بودند، فاقد ویزا بودند که این نقطه مرزی از ظهر 9 آذر ماه مسدود شده است. آنطور که رئیس ستاد مرکزی اربعین حسین ذوالفقاری گفته، اگر این افراد توسط پلیس عراق دستگیر شوند، ایران هیچ گونه حمایتی از این افراد نخواهد کرد. حکم افرادی که بدون ویزا وارد کشور عراق شوند، بین 2 تا 6 سال زندان در نظر گرفته شده است. با وجود تهدیدهای جدی و مسائل امنیتی شدید که کشور عراق با آن درگیر است و گسترش مناطق تحت نفوذ نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش در این کشور، این سوال وجود دارد که چرا دولت ایران با همه این مسائل جلوی ارسال زوار به عراق را نمی‌گیرد. محمد جواد اکبرن، دینپژوه ساکن فرانسه، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
از دو منظر میشه نگاه کرد. یک منظر اتفاقی که الان داره میفته. ببینید الان سر این ماجرا اختلاف، یک طرف ماجرا دولت که نگاه میکنه به مسائل امنیتی به اضافه مسائل قانونی و سعی داره مهار بکنه این جمعیت رو و تمام ضوابط قانونی در این سفر مراعات بشه و در عین حال این خطری که تهدید میکنه زائران ما هم بار سنگینی به لحاظ امنیتی بر عهده دولت میذاره. یک طرف ماجرا کسانی هستند که از این آیین سود سیاسی کوتاه مدت و دراز مدت میبرن و اصرار دارن که این ماجرا به هر قیمتی انجام بشه. اگر دقت کنید مدافعان جبهه پایداری و وبسایت رجا نیوز و اینها در مقالات مختلف، گزارش های مختلف، مصاحبه های مختلف تأکید کردن و گفتن چرا قرار 1,000,000 کمتر از اون جمعیتی که سال گذشته رفتن اربعین امسال برن و حتی بعدشون گفتن این محدودیت هایی که داره دولت میذاره ضربه زدن به آیین اربعین و اهدافشه.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسین ذوالفقاری درباره مسیرهای پیاده روی به سمت کربلا و امنیت زائران گفته، تلاش‌های زیادی از سوی دولت عراق برای تأمین امنیت زائران به ویژه از مسیر نجف به کربلا انجام شده است. این مقام مسئول در ادامه گفته است: اما خبردار شده ایم که بخشی از زائران ایرانی از سامرا و استان دیاله عبور کردند که باید به آنها هشدار دهیم از مسیرهای تعیین شده خارج نشوند تا مشکل امنیتی برایشان پیش نیاید. حسن یوسفی اشکبری، نویسنده و محقق ساکن آلمان، معتقد است آنچه سبب می شود مسئولین ایرانی همچنان به ارسال زوار ایرانی به کشور عراق اقدام کنند، مسئله اقتصادی و بازارهای سفرهای زیارتی برای دو کشور عراق و ایران است.
اصولا مراکز مذهبی همیشه از قدیم اینجوری بوده، نه تنها در اسلام یا در شیعه، در مسیحیت هم اینجوری، در ادیان دیگر هم اینجوریه. مراکز مذهبی، کانونهای مذهبی در جاهایی که مقدس بوده از نظر مذهبی ها همیشه یک نوع تجارته، یک نوع بازاره، برای افراد مختلف سود اقتصادی داره، چه برای متولیان مذهب، چه برای متولیان اقتصاد، چه برای متولیان سیاست. این که یک داستان کهنه‌ایه و الان هم فکر میکنم که در ارتباط با رابطه ایران و عراق، که ایران عراق رو به عنوان یک لقمه چربی برای بازار خودش میبینه، حتی بازار اقتصادی خودش میبینه بعد از فروپاشی نظام بعثی صدام حسین، خب از این نظر اهمیت داره.
در حالی که مراسم اربعین تنها یک آیین مذهبی است، برخی از علمای شیعه گفته بودند میتوانین مراسم را 10 روز پیش از روز اربعین به دلیل مسائل امنیتی برگزار کرد. محمد جواد اکبرین، ساکن پاریس:
اینها قصد دارن که یک سری آیین‌ها رو برای عرض اندام در مقابل سایر کشورها و سایر مذاهب انجام بدن و در نهایت اگر یک چیزی رو شما لج بکنید و تبدیلش بکنید به یک امر مدام و ثابت، اون وقت یواش یواش عقب نشینی ازش بسیار مشکل میشه، هم برای دولت و هم برای کسانی که منتقد این ماجرا هستند. ببینید شما الان برخی از آیین‌ها در کشور ما داره برگزار میشه که اگر یک روز منتقدان یا دولت یا هر گروهی ضرری در این آیین‌ها ببینه و بخواد اینها رو کم رنگ بکنه، فریاد با اسلام‌های یک عده بلند میشه و اینکه این حرکت رو اصلا حتی ممکنه مرتکبان این حرکت رو تکفیر بکنن و بگن اینا مخالفان امام حسینن، مخالفان اسلامن. کسانی که اصرار دارن بر تظاهرات اربعین و عرض اندام سیاسی و اجتماعی در مقابل اهل سنت و سایر کشورها میخوان چنان بر این حرکت و تظاهرات و مانور اصرار بکنن، هزینه هاش هم بپذیرن، هزینه های امنیتی و سیاسیش رو بپذیرن که بعدن تبدیل به حرکتی بشه که هرگز نشه ازش عقب نشینی کرد و هر کس بخواد این حرکت رو کم رنگ بکنه متهم بشه به بی احترامی به ارزش‌ها و باورهای شیعه.
اربعین مراسم بزرگداشت 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان و یارانش در کربلا است و همه ساله شیعیان زیادی از کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم ویژه آن به کربلا می روند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. خب نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا که بخشی از مجله شامگاهی، البته این جدایی از برنامه ساعت میبخشید، برنامه صدای شما صدای فرداست که در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. با هم تعدادی از این پیام ها رو بشنویم.
میخواستم تشکر کنم از آقای علی لاریجانی به خاطر اینکه بعد 37 سال فهمیدن که حالا در مملکت رکوده، اونم به خاطر که نزدیک انتخاباته. اینا جنبه تبلیغاتی داره. متشکرم.
رابطه با آقای لاریجانی که گفته ما مشکلمون اقتصادی و این حرفا، یا چند ساله اینا کجا بودن که تازه الان فهمیدن؟ حرفی که آقای شاه یه زمانی گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، اینا هم تازه بعد 37 سال صدای اقتصاد خراب مملکت شنیدن. امیدوارم که به اون روز نیفته.
یه پیامی برای آقای خامنه‌ای، شما آقای خامنه‌ای تو رو خدا اینو زیاد پخش کن شاید به گوش این انسان برسه. به عنوان یه انسان چه دستاوردی تو این 38 سال برای مردم داشتید؟ آیا دین مردم رو متزلزل نکردید؟ چی داشتین؟ فقط برگردین ببینین چی کار کردین با این مردم جز چپاول و دزدی و غارت. برای مردم چه دستاوردی داشتین؟ هیچی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یغما گلرویی شاعر و ترانه‌سرایی که برای بسیاری از شنوندگان آثار موسیقایی امروز چهره شناخته شده ایه. یغما گلرویی صبح دوشنبه در تهران بازداشت شد. آقای گلرویی با خوانندگان خارج از کشور هم همکاری داشته، از جمله در تهیه آلبوم‌های نقاب و بی سرزمین تر از باد که دوتا از آلبوم‌هایی بود که به شدت گل کردند و معروف شدند. با سیاوش قمیشی چهره آشنای موسیقی پاپ ایران همکاری کرد در اون آلبوم‌ها در مقام ترانه‌سرا. پیشتر آقای گلرویی در واکنش به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود در ایران ممنوع الکار و ممنوع القرم نداریم، واکنش نشون داده بود و گفته بود وقتی به کتاب‌های او مجوز انتشار نمیدن یعنی ممنوع الکار در کشور وجود داره. گفتگویی رو داشتم با یکی از دوستان نزدیک آقای گلرویی، هومن عزیزی در استکهلم، و درباره چند و چون بازداشت یغما گلرویی جویا شدم.
ایشون در منظر شخصیشون بازداشت شدن و کامپیوترها و ابزار الکترونیکشون رو ضبط کردن و خودشون بردن. نه دلیلی عنوان شده، نه حکمیشون داده شده، حتی اطلاع ندارن که از طرف چه ارگانی بودند این مامورا و به چه دلیلی ایشون بازداشت کردن و به کجا منتقل کردن. و در واقع تمام پیگیری ها هم برای اینکه متوجه بشن که ایشون الان کجا بازداشت هستن، دست کدوم نهاد هستن، همه بی‌نتیجه مونده و هیچ اطلاعی از وضعیت ایشون در دست نیست.
آیا پیش از این اخطاری رو ایشون دریافت کرده بوده از سوی مقام‌های قضایی که احضار شده باشه و به واسطه اون احضاریه ایشون بازداشت شده باشن، یا این بازداشت به صورت ناگهانی صورت گرفته؟
موضع‌گیری‌های یغما همیشه در مقابل سیستم روشن بوده. ایشون با هم نامه‌ای سرگشاده به دولت نوشته، سیاست‌های فرهنگی، در واقع فشارهایی که هنرمندا و مؤلفه نویسندگان متحمل میشن و نقد کرده بارها و در واقع قبلا بارها بازداشت شدن. حوالی سال 88 فکر میکنم، حوالی سال انتخابات، پرونده باز هم داشتند که با وثیقه بیرون بودن، ولی احضاری صورت نگرفته، این بازداشت کاملا اتفاقی بوده، ولی خب همیشه زیر فشار و ممنوعیت بودند.
شما اشاره کردید خب پرونده بازداشت، آیا احتمال داده میشه که این بازداشت به جهت اون پرونده بازی بوده که شما میگید که ایشون داشته و با قید وثیقه بیرون بودن در این مدت؟
در واقع پروندهش در جریان و دادگاه تشخیص داده که ایشون میتونه آزاد باشه، نیازی نیست که هجوم ببرند و دستگیرش کنند، میتونن یک نامه بفرستن خودش مراجعه کنه. در واقع فکر نمیکنم ارتباطی با اون پرونده داشته باشه.
هومن عزیزی شاعر در استکهلم سوئد بود، از دوستان نزدیک یغما گروهی و از بازداشت او میگفت. اما بپردازیم به خبرهای ورزشی، همراه بشیم با همکار ورزشی نویسمون فریبرز غریب نازنین.
در گذشته یکی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران که عصر روز دوشنبه هنگام بازی این تیم با نفت اتفاق افتاد، امروز در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران، تأخیر ماموران اورژانس تهران در رسیدگی پزشکی به این هوادار باعث درگذشت او شده است. حسن عباسی مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران امروز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن تایید مرگ این هوادار 68 ساله اعلام کرد مسئولان ورزشگاه تختی از ورود تکنسین‌های اورژانس به ورزشگاه برای رسیدگی به موقع به مصدوم جلوگیری کردند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید در نشست اخیر مسئولان AFC در شهر دهلی نو در هندوستان، اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا از جمله ایران در مورد نامزدی شیخ سلمان بحرینی رئیس AFC برای ریاست فیفا به توافق رسیدند. علی کفاشیان در گفتگو با شبکه خبر سیما در این مورد گفته
بحث کاندیداتوری فیفای ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان مطرح شد که همه اعضا گفتن ما حمایت میکنیم.
کادر فنی تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران اسامی 25 بازیکن را برای حضور در اردوی تدارکاتی ترکیه اعلام کرد. تیم امید ایران که خود را برای بازی های انتخابی المپیک در آسیا که دیماه برگزار می شود آماده می کند، قرار است از روز 12 آذر ماه جاری پس فردا یک اردوی 10 روزه در ترکیه برپا کند. مسئولان فوتبال ایران امیدوارند که تیم امید طلسم 14 عدم حضور این کشور در بازی‌های المپیک را بشکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر پرهان خانلری پزشک تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در حاشیه سمینار پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل 15 سال خدمات برجسته پزشکی در قاره کهن جایزه مخصوص کنفدراسیون فوتبال آسیا را از آن خود کرد. و مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا همچنان با رقابت داغ تیم‌های بالای جدولی برای صدرنشینی ادامه دارد. دیشب در دو دیدار پایانی هفته 14 اینتر میلان با تحمل شکست 1-2 در خانه ناپولی صدرنشینی جدول را دو دستی به این تیم واگذار کرد. فیورنتینا هم با توقف 1-1 در زمین ساسولو فرصت صدرنشینی را از دست داد. در جدول ناپولی، اینتر میلان و فیورنتینا به ترتیب اول تا سومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم. در این قسمت شما شنونده برنامه خودتون، صدای شما صدای فردا خواهید بود. اما پیش از اون خلاصه و فشرده ای از تازه ترین و آخرین خبرها رو از حسین قویمی پی میگیریم.
با درودی دیگر بار، بخشی از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغارستان روز سه‌شنبه به دلیل احتمال وجود مواد منفجره تخلیه شد و پروازها به حال تعلیق درآمد. خبرهای اولیه به نقل سخنگوی فرودگاه صوفیه حاکی است که پلیس بعد از ظهر سه‌شنبه در مینیبوسی که چند ساعت در پارکینگ متوقف بود مواد منفجره یافته است. در تازه ترین خبرها به نقل از خبرگزاری از ایتارتاس، وزارت کشور بلغارستان گزارش داد که ماده منفجره‌ای در این مینیبوس کشف نشده، اما تجسس ماموران ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس از ترکیه و روسیه خواست تنش بر سر سرنگون شدن هواپیمای بمب افکن روسیه را کنار بگذارند و مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش را در اولویت قرار دهند. در خبر دیگر، هیئت دولت آلمان روز سه‌شنبه با اعزام 1200 نیروی نظامی به منظور تقویت نیروهای بین‌المللی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی موافقت کرد. این طرح یک ساله است و بودجه آن 134 میلیون دلار تعیین شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خرید نفت توسط ترکیه از گروه دولت اسلامی داعش را تکذیب کرد. آقای اردوغان شامگاه دوشنبه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس به خبرنگاران گفت اگر رئیس جمهوری روسیه بتواند اتهام خرید نفت توسط ترکیه از داعش را با ارائه مدارک ثابت کند، او از سمت ریاست جمهوری ترکیه استعفا خواهد داد. آقای اردوغان افزود اما اگر پوتین نتواند این اتهام را ثابت کند، آیا او نیز حاضر به استعفا خواهد بود؟ و در خبر دیگر، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در سفر به ایران صبح سه‌شنبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از حسین قویمی که تازه ترین خبرها رو به صورت خیلی خلاصه و فشرده برای شما بازگو کرد. به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. مجله شامگاهی حاصل تلاش همکارانم بود به سردبیری جمشید زند، اما در ادامه و در نقطه پایان و در ایستگاه پایان شما رو مهمون میکنیم به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا. این برنامه رو با هم بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره برنامه فرقه، کاری از همکارم کیوان حسینی، خواهید شنید. در این برنامه شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. آدرس ایمیل ما هست صدا@radiofarda.com و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما، صدای فرداست.
فرقه برنامه ایست به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان که همکارم کیوان حسینی تهیه کننده این برنامه است و از چهارشنبه 11 آذر ماه در بخش پایانی مجله شامگاهی میتونید شنونده این مجموعه باشید. توضیحات بیشتر رو بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
فرقه. سری برنامه فرقه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان تهیه شده. اتفاقی که 70 سال پیش در 21 آذر سال 1324 رخ داد و در پی اون در شهر تبریز فرقه دموکرات آذربایجان حکومت ملی آذربایجان رو اعلام کرد موجودیتش رو و بعد از فاصله کوتاهی در بخشی از استان آذربایجان غربی جمهوری به نام جمهوری کردستان هم تشکیل شد که امروز در تاریخ اون رو به نام جمهوری مهاباد میشناسیم. توی این برنامه صاحب نظران و پژوهشگرانی که درباره این موضوع تحقیقات مفصلی انجام دادن نظرات خودشون رو میگن و به ما خواهند گفت که دقیقاً در اون زمان چه اتفاقی افتاد، زمینه‌های شکل‌گیری این اتفاق چه بود، فرقه دموکرات آذربایجان چطوری تشکیل شد، چرا تشکیل شد، حزب دموکرات کردستان چرا تشکیل شد، از همه اینها مهمتر نقش اتحاد جماهیر شوروی در این واقعه چه بود. چون بسیاری از منتقدان این ماجرا معتقدند که آنچه اتفاق افتاد در 70 سال پیش یک واقعه بود که از سوی بیگانگان، مشخصا از طرف اتحاد جماهیر شوروی برنامه‌ریزی شده بود و با دستور شخص استالین حزب دموکرات کردستان تشکیل شده بود تا به منافعی که اونها در این منطقه داشتن دست پیدا کنند، از جمله امتیاز نفت شمال. در برنامه فرقه تمام این مسائل رو بررسی میکنیم و به این سوال پاسخ میدیم که آیا اتحاد جماهیر شوروی نقش بسزایی داشت در اتفاقی که افتاد 70 سال پیش یا نه. مدت هر قسمت از این برنامه حدود 10 دقیقه است و هر شب از روز 11 آذر ماه این برنامه در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش میشه. بعد از پخش هر کدوم از قسمت‌های برنامه فرقه، نسخه آنلاین اون هم در وبسایت ما منتشر میشه. در نسخه آنلاین علاوه بر متن برنامه، صدای برنامه هم هست که میتونید گوش کنید و اونجا میتونید اظهار نظر هم بکنید و در بحثی که به طور معمول در پای مقالات رادیو فردا شکل میگیره مشارکت بکنید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. در هفته‌ای که گذشت یکی از مسائل مربوط به حقوق بشر مورد توجه بسیاری از کاربران رادیو فردا قرار گرفت و اون هم گزارشی بود در مورد ضرب الشتم قرار گرفتن دو نفر از زندانیان سیاسی در ایران، سعید مدنی و سعید رضوی فقیه در زندان رجایی شهر توسط افرادی که گفته میشه که سابقه شرارت داشتن. 5 نفر از زندانیان سیاسی همکنون دست به اعتصاب قضا زدند و خواستار ایجاد امنیت در این زندان شدند و اینکه این افرادی که سابقه شرارت دارند از کان زندانیان سیاسی و عقیدتی خارج بشند. مطالب اقتصادی و اجتماعی هم در هفته گذشته مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت، از جمله مقاله فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، در مورد قیمت دلار در بازار ارز ایران. و شما رو دعوت میکنیم که مقاله آقای خاوند رو با نام پرواز ناگزیر دلار در بازار ارز ایران رو در سایت رادیو فردا بخونید و اگر نظر و کامنتی دارید برای آقای خاوند بنویسید که ما در اختیارشون قرار میدیم که پاسخ بدند. کارزاری هم در اینترنت برای چالش کشیدن کارت ملی به راه افتاده و در واقع عکسایی که بر روی این کارت منتشر میشه، معترضا معتقدند که عکساشون با مشخصاتی که در روی کارت ملی منتشر میشه هویت اونا رو مشخص نمیکنه، بلکه این هویتی که دولت قصد تعریف اونا رو داره. بسیاری ورداشتن در توییتر با هشتگ کارت ملی چالنج عکسای متفاوتی رو منتشر کردند، هم به روی توییتر و هم اینستاگرام و هم تلگرام، عکسی که روی کارت ملی شونه و عکسی که خودشون معتقدند که هویت خودشون رو مشخص میکنه و نشون میده و خواستن ببینن که چه تفاوتی بین این دو وجود داره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در این هفته دو موضوع جهانی هم هست که گزارش‌ها و خبرهای متعددی درباره اونا منتشر می‌کنیم. یکی نشست پاریس برای ضرورت مقابله با گرمایش زمین که رهبران و رؤسای حدود 150 کشور جهان در اون شرکت کردند و همینطور فراخوان سازمان ملل برای همکاری در پایان دادن به ایدز. خبرهای هنری متعددی هم در سایت رادیو فردا منتشر شده، از جمله معرفی آخرین کتاب پاموک، نویسنده معروف ترک که برنده جایزه نوبل ادبیات هم شده به نام در عجبم. خبر دیگه هم منتشر شده در مورد اینکه از اجرای ارکستر سمفونیک تهران ممانعت به عمل اومده و دلیل ممانعت حضور زنان در این ارکستر بوده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عکس عکس‌های متعددی ما از پناهجویان ایرانی که در مرز یونان و مقدونیه سرگردان هستند دریافت کردیم از وضعیتشون که به روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده. با تشکر از این پناهجویان باید بگیم که اگر شما عکس و فیلمی دارید به info@radiofarda.com بفرستید.
فرد یکی از همین پناهجویان به نام محمد هم با ما تماس گرفته و از سرگردانی و وضعیت نامعلوم پناهجویان ایرانی در این منطقه گفته که شما شنوندگان گرامی میتونید این روایت رو در وبسایت ما در بخش از نگاه شما بشنوید.
کاربر دیگری هم کاریکاتوری برای ما فرستاده بود در مورد بابک زنجانی، تاجر ایرانی که همکنون در بازداشت به سر میبره و دادگاهاش بسیار جلب توجه کرده و حرفایی که در این دادگاه زده. همونطور که میدونید ما بخشی در رادیو فردا آغاز کردیم به نام فردا کاتور که هر هفته دست کم یک کاریکاتور و یک طرح منتشر میکنیم و در کنار کاریکاتوریست‌های حرفه‌ای که با ما کار میکنند از کاربران رادیو فردا هم درخواست کردیم که اگر نظری، طرحی و کاریکاتوری دارن برای ما بفرستند که ما اونو با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.